أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أرشد محضر شريف شما بزرگواران و سروران عزیز، ملاحظه فرمودید که ما بنا شد پیرامون این مسئله مطالبی را تقدیم محضر شریفتون کنیم که اونچه به عنوان عادت ماهیانه زن محسوب می شود آیا منحصر است به اونجایی که به شکل طبیعی خارج می شود از مجرا، یا حتی اگر در فضای مجرا هم بیاید از رحم به اونجا برسد و بیرون نیاید، باز هم حکم عادت ماهیانه بر اون بار می شود. عزیزان بزرگوار ما ملاحظه فرمودند که قائلین به این که می گفتن حتی اگر از مجرا بیرون نیاید عادت ماهیانه محسوب می شود، ادله اقامه کردند که ما در مقام رد اون ادله برآمدیم، شبه قیاس مطرح کرده بودند، حدوث الحیزه که بقاء الحیز، و بعد به واژگانی مثل کلمه حائض و حاضت و تناست تمسک کرده بودن. اینا رو هم جواب دادیم که تبادر عرفی و زبور عرفی در جاییست که از مجرا خارج شده، نه در فضا باقی بماند. خب اینا ما بحث کردیم در جلسه گذشته، رد و بدلهایی انجام شد، آمدیم سراغ ادله کسانی که معتقد بودن نه اصلا این اسمش عادت ماهیانه نگذاره به هیچ وجه، تا زمانی که از فضا خارج نشده عادت ماهیانه نیست. خب اینا هم دلیلی داشتن، ما دلیلشون رو دیروز امانتداری کردیم خدمت شما بزرگواران مطرح کردیم. اینا گفته بودن اوصافی برای دم عادت مطرح شده، مثل حار بودن، خروج به حراقتن و امثال ذلک. این در دمی که در فضای مجرا و مخرج هست که وجود خارجی ندارد، پس بنابراین با انتفاع این اوصاف خود به خود دم عادت هم به فرمودا منتفی میشه. ما پاسخی که دادیم، اگر یادتون باشه که حتما یادتون هست چون 24 ساعت بیشتر نگذشته، این است که گفتیم این اوصافی که در روایات ما وارد شده اینها در مقام فرق گذاری است بین دم استحاضه و دم عادت ماهیانه، چون اون اوصاف بارد بودن را دارد، اینا اوصاف حار بودن را دارند. در مقام بیان این جهت است، نه در مقام بیان جهتی که فعلا مورد نظر ماست. دلیل دوم هم محضر مبارک شما بزرگواران و سروران عزیزمون عرض کردیم که روایت داریم، این آیه می‌فرمان روایت داریم که از این روایت ما چیزی استفاده نمی‌کنیم که اگر دم خارج نشد هم بشود نام اون را عادت میخوامیلا ماهیانه. و جالب توجه این بود که مرحوم آیت الله تبریزی رضوان خدا بر او باد در اون بحث اول ما که ادله قائلین را مطرح می کردیم، قائلین به این که ولو از فضا خارج نشود حیزه است، ایشون به روایات ترتر و ترا المرأت و عدم تمسک کرد که گفت نگاه کنید به هر دو رؤیت اطلاق شده. پس بنابراین کسی که با قطنه هم هر شبت خدمتون می که وارد مجرا می کند و بعد خونی بیرون می آید، یستق به این که این زن ترا عدم، که ما این که قطنه را اگر وارد کرد و بیرون آمار چیزی ندید میگن تراعت تو. ایشون در این حال اونجا این فرمایش فرموده بودن، این نگاه را مطرح کرده بودن، اما از کردیم خواهد آمد روایتی که شون رسمن این روایت را مطرح کرده و اساس این روایت هم اتفاقا به فرمگاه فتوا داده است. و این روایت همونطور که دیروز توضیح دادم، فقط امروز باید به سند این روایت بیشتر بپردازم، این است که روایت این بود فی المرأت تکون و فی الصلات، روایت عمار ساباتی است، المرأت تکون و فی الصلات فتظن انها قد حاضت، تصور میکنه که به اصطلاح عادت ماهیانه بهش دست داده، قال تدخل یدها، که دیروز بعض درس بعضی از بزرگان ما این رو کلمه تدخل خیلی اصرار داشتم که این تدخل یعنی به اونجا میخورد، نه خیلی تدخل به اونجا نمیخورد، تدخل قبل از اونجا میخورد، یعنی آدم در حال لباس که هست دست ببرد تو لباسش و اونجا را بررسی کند، نه برود تاز خط آخر، اونجا را بررسی کند، اگر خونی دید بله اگر خونی دید، لذا کلمه داره تدخل یدها فتمس الموضع، یعنی عورت را مس کند، یعنی دست بکشه نگاه کنه این خونی هست یا نه، یعنی خرج الدم حلا، نه تدخل اونجا. دوستان حواسون می فهمن من به کی اشاره می کنم، خودش گرفت مطلب. فتمس الموضع فإن رأت شيئا، اگر چیزی را دید اونجا، اصلا پنبه ای در کار نیست، اسبه ای هم در کار نیست، تماس انصرفت، یعنی دست از نماز می کشه دیگه، دلون میخواست این نماز، اتفاقا این کسی شروع میکرد موقعی که من خیلی سعی میکنم با حضور قلب نماز بخونم، بعد نگاه میکنم لباسم هم بهش نشسته انصرفت دیگه، متمم داریم به هم دیگه، بله اینم فرمایش درست. و این لم تر شیئن، اما اگر مس کرد و چیزی ندید، اتمت صلاتها، پس ظاهر و خروج مناک است نه در فضا بودن مردم. حاضر سم دادیم
کلن خون در بدن پاکه، تا
شما کجا تشیده شدید دیروز؟
یه هفته نبودید.
خب درسی که آدم یه هفته نباشه اول بحث اشکال نمی کنه، معمولا اینطوریست. و سآل شیعه باب 24 جسارت نیست، ولی ببینه آدم موقعی تو فضا نیست باید صبر کنه تا مطلب جا بیفته آخر خط، اگر احیانا دیر اوضاع خیلی خرابه اون قادرش کنه. وسائل الشیعه باب 44 من ابواب الحیض، حدیث اول. خب ما وعده‌ای که محضر دوستان و فاضلمون داده بودیم این که این روایت از نظر سند وضعش خوبه یا وضعش خوب نیست، تا حالا برسیم سراغ دلالت و امثال زیر. دلالت روشن بود، خیلی روشن در سند روایت. سروران ارجمند من که مایه افتخار ما هستی در آینده انشاءالله، محمد ابن یحیای عطار، محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری، اینا از اجلا و بزرگان ما هستند و امامی هستند. احمد ابن الحسن ابن علی ابن الفضل، اینا توی این سلسله سند این روایت بود که خوندیم، علی ابن فضال، عمرو ابن سعید مدائنی، عرض شد خدمت شما بین که عمار ساباتی و همه اینا، اینا همگی فتحی مذهب هم، اما از ثقات هم، ما درسته یه آدم ممکنه عرشبت خدمتون اهل علم نباشه، ولی حرف که میزنه حرفاش چه هست؟ ها بگید مثال میزنه با هم حرفاش راست حرف میزنه. گوه از خود بقال سر کوچه شما دروغ نمیگه، بقال سر کوچه است، اصلا رنگ فیضی هم ندیده ولی حرف دروغ نمیزنه. و گاهی از اوقات صد بار رنگ فیضیه را دیده ولی به حرفش بله دیدن فیضیه ملاق نیست. لذا این روایت موثقه است، لذا وجود نازنین امام صادق صلوات الله و سلام علیه که هرچه ما داریم از برکات اهل بیت هست و سعی کنید این رابطه تون را روز به روز استوارتر کنید. حضرت در مورد زنی که در اثناء صلات گمان می کند که حائض شده است می فرماید دست خود را داخل ثیاب کند و موضع را مسح کند، اگر دستش را آلوده به خون دید نماز را رها کند، اما اگر چیزی ندید نمازش را تمام کند. خب این مدعای کسانی را ثابت می کند که میگن آقا تا از مجرا خارج نشده است و اونجا هست لا یسما حیزن و این زن عادت ماهیانه پیدا نکرده. عرض شد محضر شما تعبیر تدخل و یده ها فتمسل موزه این رعد شیعه من صرفت دلالت روایت رو بخواهیم بگیم ظهور دارد که خارج موزه و ظاهر فرج را محس کند برخلاف نظر بعضی از سروران من. اگر آلوده به دم شد حکم به حیض می شود. نظام ما از این روایت سندن مشکل نداشتیم، بعضیشون فتحی مذهب بودن اما فتحی که حرفش قابل قبوله تا مادامی که دم از فضای فرج و عورت بیرون نیامده باشه. بنابراین ما اینجا احکام حیض را تا بیرون نیامده جاری نمیم. بنابراین اگر ظهور روایات باب 14 حیض که مسئله رویت دم در اونها مطرح شد، همچنان که مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد به اونها تمسک کرد، یا ظهور موثقه عمار ساباتی را که الان نظر شریف شما عرض کردیم اونگونه که مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله تعالی علیه گشت تمسک کرد، عرض شد خدمتون تام دیدیم، یعنی فرمایش آیت الله خویی را که استناد به روایات کرد در باب 14، فرمایش مرحوم آیت الله تبریزی در رابطه با این روایت عمار ساباتی که سندم مشکلی احساس نکردیم، اگر تام بود از همین الان که رفتیم بیرون عرض شد خدمتون با این ذهنیت می رویم میگیم تا دم از فضای مخرج و مجرا بیرون نیامده دم حیض نیست و حدوث الحیض لا یتحقق الا به خروج دم من المخرج. مخرج نه اون مخرج ها مجرا مخرج. در این صورت مسئله تمام و تکلیف ما هم روشنه، منتهای مراتب گاهی ممکنه با مشکلاتی مواجه شویم. همه زیر بار این حرف نبردار نرمد بگن فرمایشات آیت الله خویی فتعمل دارد، فرمایش مرحوم آیت الله تبریزی ممکن است بگوین فتعمل دارد. اگر این شد که کسی ظهور این روایات را تام و تمام ندارست، یعنی قانع به فهمیدا نشد، چون الان ما ادله کسانی را داریم بیان میکنیم که میگن برخلاف دیروز که ادله کسانی را بیان میکردیم که میگفتن چی آقا بفرمایید تا دیروز ولو خارج نشده باشد دم حیض است، ولی امروز نه، ما آمدیم بر این کرسی نشستیم، از مرحوم آیت الله خویی هم کمک گرفتیم، از مرحوم آیت الله تبریزی هم کمک گرفتند، حالا گرفتیم فعلا نگیم، عرض شد خدمتتون این که اینها دم عادت نیست. اما اگر کسی ظهور این روایات تام ندانست و ادله براش مجمل بود. این که نمیدونم یه جا تراعت تور هست، یه جا تراعت دم هست، شما هم این روایات مطرح میکنید، من نمیتونم یه نظر قاطعی بدم که اگر از فضای مجرا بیرون نیامده باشد بگویم دم حیز نیست. یعنی بالاخره جان کلام نتونست از این روایت استفاده کنه، فرض دیگه، اگه کسی نتونست. شما از بزرگانی هستید که خدای متعال نعمت صبر را در اختیار شما به وفور قرار داده است. از این روایات عرض شد خدمت شما به این که نتونست استفاده کنه. سوال عرض شد خدمتون در اینجا چه کار کنیم؟ حالا چی موجب اجمال می شود؟ خب کسی میگه که بابا این روایت که خیلی روشن بود، فرمایشات آیت الله خویی هم که اونجا استدلال کردن روشن بود، منشأ این اجمال چیه؟ چی باعث اجمال می شود؟ میگیم اونی که باعث اجمال می شود اون روایات استبرا بود، استبرا کند. این استبرا کند اطلاق داشت از شبت خدمتون می این که هم شامل می شد، بفرمیدا ممکن بود کسی بگویم هم شامل بقا می شد که خون آیا باقی مونده بعد استمرار، و هم شامل بفرمیدا حدوث حیض. اگر کسی به روایات استبرا یعنی طلب پاکی کردن تمسک کند، از شبت خود این ممکنه بگید که اون روایات میگید که برید جستجو کنید، یعنی ممکنه اگر احیانا تو مجرا هم باشد بفرمیدا و بعد که استبرا کردید به عنوان حیض حساب کنید. لقا علیان یقول، لذا بگی این ادله و روایاتی که شما آوردید خوبه، ولی اون روایات استبرا رو چیکارش کنیم؟ بالاخره اونا هم هستن، اینا هم هستن. فقیه متزله نتواند قاطعانه فتوا بدهد که آقا ادمو مالم یخرج به فرمدا لیسه بهیزه، نتونست به این جمعندی برسد. حالا سوال این است که اگر دست ما از فرمایشات مرحوم آیت الله خویی کوتاه شد، دست ما از فرمایشات مرحوم آیت الله تبریزی به فرمدا کوتاه شد، و اون چیزی هم که باعث کوتاه شدن دست ما شد که دستمون می لرزه فتوا بدهیم، روایات استبراء. اینجا چکار کنیم؟ آیا راه برومون بسته است یا می شود راهی را باز کرد؟ در مرحله اول اطلاقات عمومات، اگر اطلاقات و عمومات هم دست ما بسته بود بریم سراغ اصول عملیه که آقا فرموده، شما فرموده دید. ما عرض میکنیم که طبق ضابط همونطور که گفته ایم الاصل و دلیل و حیث و لا دلیل، ما اگرم دنبال دلیل دیگری برای به اصطلاح روشن شدن تکلیفمون میگردیم، ابتدا نمی رویم سراغ اصل. یه شوخی من می کردم گاهی، می گفتم که آقا کجاست تشریف نیورده؟ گفتن پتو سر کشیده و داره استحساب داری می کنه تون تون. نمی شود اینطوری، باید حساب داری، یعنی یه فرایند با قول امروزی ها یه فرایند باید طی بشه تا برسیم به اصول عملیه. این در تحیره، یعنی موقعی که مکلف متحیره و وظیفش را نمیداند در صورت شک از شبت وظیفمون اونجا تعیین میشود. خب ما اول از شبت خدمت شما ببینیم ادله چطوریست، مثال بزنیم برای اینکه ذهنمون باز بشود. فرضاً یه دلیلی اگر آمد به عنوان نمونه، گفت ازا زالت شمس وجبت صلاح، اگر خورشید بفرمید کجا آمد؟ وسط آسمان آمد، میگه وجب الصلاه. ما باشیم ما از اطلاق این روایت استفاده میکنیم، لا فرق بین الرجل و المرأة، ازا زالت شمس وجبت الصلاه، مرد و زن بفرمید ندارن، زنم به جبهه السلام منتها شعار توسعه در بر قرار داده، اونا دلیل خاص خودش مشخص. اطلاق این تعبیر همونطور که محضر سروران رو عرض کردم زن و مرد را شامل می شوند، اما به مقتضای ادله حیض. ادله حیض چی می گوید؟ میگه اذا کانت المرأت طامثاً فلا تحل لها السلام. اینو داشته باشید، اون اطلاق داشت اذا زالت شمس وجبت الصلاة. اما این روایتی که در باب حیض وارد شده که تعبیرات مختلفه، یکیش همین بود خوندم، اذا کانت المرأت طامثاً فلا تحل لها الصلاة، یا اذا حاضت المرأت فلا تصوم، اگر احیانا زن مبتلا به عادت ماهیانه شد فلا تصوم ولا تصلی. اینم داریم. فرد حائض از ذیل ادله وجوب صلات چه می شود؟ خارج می شود. اذا زالت شمس وجب صلات، اما این دلیل خاص ما می آید می گوید الا زن فبدا، که زن حائض 10 بارم زوال شمس باشد فبدا، نماز را نخواند، روزه هم نگیرد. یعنی مخصص یا مقید اون اطلاق خواهند بود. یعنی این ادله دلیل وجوب صلات را تخصیص می‌زنم. خیلی روشن. هر چقدر خدمتتون این که نکته اینجاست، ما درست فقه میگیم ولی گاهی از اوقات ضرورت اقتضا میکنه وارد یه بحث اصولی بشیم. آفرین آفرین، پول پیش من نیست وگر نه الان رو سر پول باران میگرد. از اونجایی که فرض بر این شد که ادله حیض اجبار دارن، چون عرض کردیم اگر ما فرمایش مرحوم آیت الله خویی را تمام دانستیم، فرمایش مرحوم آیت الله تبریزی را تمام دانستیم، تمام. اما اگر کسی رفت سراغ ادله استبرا، گفت اونا را چه فرش کنیم؟ این ادله برای ما فرمیدا مجمل است. یعنی روشن نیست برای ما خلاصش. اجمال یعنی این که خروج دم از فضای عورت در حائض شدن معتبر است یا معتبر فهمیدا؟ این برای ما مجمل شد. هل یعتبر الخروج ام لا یعتبر ولو کان فی العوره؟ خب اجمال دلیل مخصص یه بحثی است. هل یسری الى الام ام لا یسری؟ الان اصول تو ذهنتون مرور می شود. عرض شود خدمتتون این که میگن با اجمال دلیل مخصص، حرفی که مطرح میکنن، عرض شود خدمتتون ما میتونیم به عمومات ادله وجوب صلات تمسک کنیم. در ما نحنفی چیکار میتونیم بکنیم؟ پس اونجایی که روشنه اذا زالت شمس وجبت الصلاه، اذا کانت المرأه حائضا و گیر و بندی هم توش نداریم، این هم خارج میشود. ولی اگر جایی رسیدیم که گیر و بند دارد، مثل اینجا که خارج نشده و نمیدانیم آیا خروج هم معتبر هست یا معتبر نیست، آم هم سر جای خودش باقی است که اذا زالت شمس وجب الصلاه، یا اون تعبیر آیه قرآن راجع به روزه چه است؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خب اینا رو هم که هست، اگر دلیل مخصص ما مجمل شد، یعنی این روایاتی که وارد شده و میگوید زن حائض نماز ندارد، روزه ندارد، این زن حائض یعنی حتی با بیرون نیامدن خون هم شامل میشود یا نه، مجمل شد. نتونستیم به یه جنبندی خطی برسیم. میگن موقعی که دلیل مخصص ما ایو الفضلا مجمل باشه، ما به عمومات تمسک میکنیم. و در مورد این مرحله آفرین، اینم آفرین دارم. اگه پیش مطالعه میکنی 10 تا آفرین دیگه هم بهت میگم. اگر از علم لدنی که البته مال معصومین مال شما نیست، به خاطر مطالعات قبلی و ملاحظات قبلی هم باز قابل تحسین. در مورد این مرئه، این مرئه خاص که دم از موضع خارج بفرمیده نشده، چی بگیم؟ بگیم مشمول عموم ادله وجوب صلات میشود و صلات بر او واجب است. یه بار دیگه قربتا الله بگم، دلیل ما این است ازا ظالت شمس وجب صلات. اگر مخصص ما مجمل نبود قطعا اون عام را یا مطلق را تخصیص یا تقیید میزند، ولی الان ما جایی گرفتار شدیم علا فرض که این مخصص ما یک کلمه میگن، در صورتی که مخصص شما مجمل باشد میریم سراغ عموم به تمسک با هم میکنیم. در نتیجه تا اینجا، تا اینجا معنای این حرف این میشود، فوق شما میگید آه مجمله، ما به فقیه بزرگ میگیم ایوه الفقیه فتوا بده به این که این بفرمایید حیض نیست و در نتیجه نماز برش واجب است، چون مخصص
مجمل است.
مرحوم آخوند رضوان خدا بر او باد، کفایه را دارید زارن دیگه اگر نفروخته باشید، کتاب کفایه در بحث عام و خاص، بعضی از دوستان خوشبختانه مقیدن پیش مطالعه میکنن و لذا موقعی که میان تو درس فقط برای رفع اون اشکالات میان تو درس، 50%، 60% بحث را خودشون دریافت کردن. میگن بریم ببینیم گوینده، نه استاد، گوینده اینجا آیا اون نقطه های ابهام ما را چطوری بهش میپردازد. این خیلی عرض شد، یعنی با ذهن خالی اینجا نمیان، یه مروری، یه تقریراتی، یه چیزی اجباره میبینن، البته اگر فرصت شد. عرض شد در اونجا مرحوم آخون در بحث عام خاص این عبارت را به کار برده، هل یسری اجمال خاص الالعام، آیا اجمال خاص به عام سرایت میکند یا نه؟ عرض شبت خدمتون، آیا با اجمال دلیل مخصص منفصل، این قیدم بهش اضافه کنید، میتوان به عموم دلیل عام تمسک کرد یا اینکه دلیل عام هم خوز بالا خوز بفرمید اونم مجمل میشه؟ دو سخن هست، یه سخن این است که آیا با مجمل بودن دلیل مخصص منفصل ما ما تمسک به عموم عام میکنیم، سخن دیگر این است که هل یسری اجمال خاص الالعام، خودش که مشکلش رو حل کرد برای دیگران هم بفهمید مشکل درست کرد، آیا این شکلی است؟ در اونجا مرحوم آخون که حق بزرگی به گردن همه ما دارد رضوان الله تعالی علیه، در اونجا فرمودند که اجمال مخصص منفصل به دلیل عام سرایت نمی کند، یعنی عام سر جای خودش بفرمایید هست، اشکال اینجاست، ما نمیتونیم به این تمسک کنیم، ولی عموم به قوت خودش باقی است، لذا اگر مخصص ما مجمل شد فقیه موقعی میخواد فتوا بده میگه به عمومات، به اطلاقات مراجعه میکنیم و بر اساس اون در مانعرفی چکار میکنن بفرمیدان، میگن این زن مبتلا به عادت ماهیانه هست یا نیست؟
نیست.
آفرین، نیست دیگه، در نتیجه نماز بخواهد. از شمت خدمتون این که
استثاب داریم کنیم،
حالا استثاب شما از بزرگانید، ما داریم ادله را بررسی می‌کنیم قبل از اصول عملیه،
یقینم
نداری. حالا اجازه بفرمید ایشون همراهی میکنن، نگران نباشید. عرض شد خدمت شما بین که بنابراین چون مخصص منفصل ما در اینجا الان ادله لفظی داریم بحث میکنیم، اطلاق و عموم و مقید و مخصص بحث بکنیم، نوبت به استصحاب تو نوبت بماند ببینیم نوبتش میرسه. همطور که این شیخ بزرگوار ما که با موبایلش هم مراجعه میکنه که مستندتر با ما صحبت کنه، فقط به قدر متیقن ما اخذ میکنیم. یک کلمه دوستان بگم، قدر متیقن کجاست؟ هم دو ایشون فرمودن قدر متیقن اونجاییست که دم خارج میشه. ایشون اینطوری هم میکنه، یعنی اون به پایی. و در فرد مشکوک که ما نهنفی فرده بفرمیدا مشکوکه، از فضا بیرون نیامده، و در فرد مشکوک به او عام توسط میشود. این کلام گوهربار بزرگیست که پای درس او صدها شاگرد نشسته بودن و از محضر این عالم بزرگ استفاده میکردن. در ما نهنفی هم اینطوری میده، همطور که آف هم ده. قدر متیقن ما اونجاییست که دم خارج شده باشه. اونجایی که خارج نشده باشد ما تردید داریم، عام هم که سر جای خودش داریم یا اطلاق هم سر جای خودش داریم. در ما نهنفی ما عرض میکنیم قدر متیقن از تحقق حیض ایها العلماء المعاصرین جاییست که دم از موضع خودش. اما در مورد فرد مشکوک مثل اینجا، یعنی دمی که از موضع خارج نشده، کل دوام رو اونجاست، چون اونجا که خارج شده باشد و اصطفاف هم داشته باشد کسی بس نده. ما به عموم ادله وجوب احکام توسط میکنیم و به این زن میگیم پاشو رو وضو بگیر. پاشو چی کار کن؟ نماز بخون، سحری بخون، روزه بگیر، این های تو بشه. و میگیم در این حالت نماز خوندن واجب، روزه گرفتن بفرمیدا واجب، به خاطر اطلاقات و عمومات ادله. خب این تا اینجا. پس سروران عزیز من به این جنبندی رسیدن، مثل بنده اگر رسیده باشن به این جنبندی رسیدن، یا ما میگیم ادله ما تام است. اگر ادله ما تام است، همون مرحله اول عرض میکنیم که دم تا از موضع خارج نشده دم نیست، یعنی دم حیض نیست. ولی اگر شما شبهه ایجاد کردید به هر دلیل، به دلیل استبرا توسط کردید، به چی؟ این دلیل هم که ما خیلی روش حساب باز میکردیم دچار اجمال کردیم. ما به حمدالله اصولی قاعده دست ما دادن، میگن اونجایی که عموماتی دارید، اطلاقاتی دارید، مخصص مقید، مخصص مجملی دارید، در اینجا مخصص مجمل را رها کن، برو سراغ اطلاق. اما سوال این است، سوال این است که آیا با وجود امکان تمسک به عمومات و اطلاقات، نوبت به جریان اصول عملیه که آقا فرمودن میرسد یا نمیرسد؟ بله؟
نمیرسد.
آه احسن، این نمیرسد دون بلندتر از استصحاب بگیم. اما لو فرض که کسی از ادله اجتهادیه نتواند حکم مسئله رو استخراج کنه، فرض دیگه، اشکال نداره، یعنی از این راه هم فرضاً نتوانست، آیا اگر ناگزیر شدیم که برویم سراغ بفرمایید اصول عملیه، در بین اصول عملیه که چند تا اصول عملیه بفرمایید؟
4 تا.
حالا خب شدن بعضی تقسیماتی دارن، استصحاب، براءت،
تأخیر،
احتیاط. براءت هم براءت عقلی
شرعی.
عرض شد نظر شما، لذا اصول عملیه به جای 4 تا میشود گفت چند تا؟
8.
استصحاب، براءت عقلی و شرعی، این میشود 3 تا. احتیاط، تأخیر. تأخیر هم علاقه اسمه این
بوشیش.
حالا بالاخره فرضش هست، حالا در مقام نتیجه گیری فرمای شما درست. لذا در بعضی از جاها میگیم تأخیر عقلیست، در بعضی از جاها ممکنه تو لابلای بحث امروز شاید بیاد شاید نیاد، ولی اونم قابل تأمل هست. اما لو فرض عرض شد خدمتون این که مثل اون داستان عرض شود خدمتون این که حالا نگم بهتره. اما لوفر است که کسی از ادله اجتهادیه نتواند حکم مسئله را استخراج کند. یک عالم فاضل مثل شما میگه که آب ببینیم ادله فقاهتی چه میگوید، اصول عملیه چه میگوید. ادله فقاهتی هم که بهش میگن دلیلش روشنه. چرا میگن فقاهتی؟ چون فقیه یعنی دیگه ابزار کاره چسته ها فقیهه، که کجا جای استصابه، کجا جای براءته، کجا جای احتیاطه. موقعی که فقیه متحیر مون، ابزار کار فقیه رجوع به یک ازناس. لذا ادله فقاهتی بهش میگن. مرحوم مظفر فقاهی هم میگن، فقاهتی هم میگن. مرحوم مظفر تو اصول هم توی
اول اصول
فقیه آقابابر و عید بهبهانی مبدهش. بله آفرین. این معلومه که دیگه پیش مطالعه نیست، معلوم باشه. از شمد محضر شما به این که این هم راجع به این مقتضای اصل عملی در مقام ببینیم چیه. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی که این روزا عرش و سالگردنه و کنگرهی برای این شخصیت بزرگ، من هیچ یادم نمیرود، این گریزه اگر نزنیم ناقص بحث ما. من یادم میاد، شما نمیرم، یادتون میاد، ایشون یادتون نمیاد، کسی هست که این جمع یادش بیاد؟ بله هستم، علما من. من یادم میومد، یه نور سنگک دستش بود، قبل از غروب، یعنی ببینید، فیلسوف، فقیه، عارف، مفسر، و کمالات دیگر، علامه به تعبیر عام. من دقیقا ماه رمضان یادم هست، قبل از غروب یا ایندن غروب می اومد یه زیارت می کرد، بوسهی بر ذریح مطهر کریمه اهل بیت می زد که به تعبیر بعضی می گفتن ایشون افطار می کند با این بوسه بر ذریح. بعدم تو مسیر راه یک نونوایی سنگکی بود تو صف می ایستاد مثل بقیه مردم، مثل ماها نبود که بمون برخورد کند که اگر خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله امینی، نه امینی صاحب القدیر، همین عاشق ابراهیم امینی، من یادم هست ایشون هم میرفت و صف میستاد. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا علی آقای فلسفی در مشهد، برادر خطیب توانای کشور و جهان اسلام، زنبیل بازاری برمیداره درس خارج میگفت، کلی شاگرد. من خودم عرض میکنم شما خیلی راحت تر از منید. بله من بارها با مرحوم آیت الله پایانی قدم زنان درسیشو میرفتم، مدتی قدم میزدیم تا این خیابون کنار قبرستان عرشبت نو، و ایشون خیلی مقید به سیگار بود و منم از سیگار بدم میومد اتفاقا، ولی ناچار بودم استاد را تحمل کنم. او تون تون سیگار میکشید، این یکی خاموش میشد میزد کنار، دومی رو چند میکرد. من شنیده بودم در حالات مرحوم آیت الله خویی که ایشون سیگار دوم را به سیگار اول، سیگار سوم را به سیگار دوم، یعنی با سیگار دوم سیگار سوم را روشن میکرد. حالا آقا دیگه اگر بخیم سیگار کشان عالم فراوانه. بله من یادم هست ایشون تو این مدرسه مرجتیه عرض شود خدمتون این که این شوخی هم از ایشون بگم چون ایشون اسم بردن، خدا رحمت کنه همه این بزرگانی که اسم بردیم، عرض شود خدمت شما علامه طباطبایی را تمام نکردم، نون سنگر دستش بود، این اواخر دستش لرزان بود، من می دیدم این ایطوری دستش لرزان بود، این نون سنگر هم دستش بود می رفت. بله ارشد مرحوم آیت الله فلسفی آموزالی آقای فلسفی زنبیل صبح خانواده میگفت که امروز چی بخریم، زنبیل دست میگرفت تو صف نونوایی میستاد، خدا میدونه ما دشمنان ما خیلی زرنگ بودن، فاصله ایجاد کردن، کار درست کردن برامون، ولی اونه که اونا درسته، ولی تا میتوانیم بنده به سهم خودم به حد مقدورم، شما به سهم خودتون در حد مقدوراتتون ارشد محضر شریفتون که این روش و سنت حسنه بزرگانمون را تو زندگی داشت. ناراحت نشیم تو صف نونوایی، دعوا نکنیم با خلق الله، اگه پیرزنی پیرمردی دیدیم دیگه ما اول اون نون بگیرد بعد من نیستم، این لباس ما را مغرور